به نام یگان حسابرس هستی، به حساب خود برسید. پیش از آن که به حساب شما برسند، سلام، من علی تساکی هستم، مدیر ارشد مالی و مربی حسابداری. پادکست که میشنوید پادکست مربی حسابداریه. مربی حسابداری یه پادکست ادارجاتیه با تمرکز بر مسائل مالی، حسابداری و مالیاتی. این پادکست در 21 خرداد 1402 و در تهران ضبط میشه. من همیشه پادکستامو از وسط شروع میکنم و این بار میخوام در تو اموال و شناسایی اموال صحبت بکنم. خب همیشه این سوال پیش میاد که اصولا اموال رو بر چه مبنای شناسایی کنیم؟ آیا مثلا یه قیمتی بالاتر از یه عددی بذاریم؟ یا نوع جنس و ملاک قرار بدیم؟ چی میشه که ما میتونیم یک مال رو به عنوان اموال ثبت بکنیم؟ اول من بگم اموال همون دارایی ثابته، یعنی در حقیقت وقتی داریم در تا شناسای اموال صحبت میکنیم، داریم در تا شناسای دارایی ثابت صحبت میکنیم. مثلا آیا موس یا آیا کیبورد یا آیا آینه یا اینا گلدون، اینا اموال هستن یا اموال نیستن؟ ماشین حساب اموال بکنیم، یه خودکار رو اموال بکنیم، نکنیم، چجوریه؟ من برای این موضوع همیشه میگم باید شناسایی اموال بر اساس یه ترکیبی بین قیمت و نوع جنس باشه. ترکیبی از قیمت و نوع جنس. یعنی اگر ما به صورت کلی ماشین حساب ها رو به عنوان اموال شناسایی میکنیم، اما یه ماشین حساب خیلی معمولی، نمیدونم، یا شاید جیبی وقتی خریداری میشه، این شاید الزامی نباشه به عنوان اموال شناسایی بشه، به خاطر اینکه هم قیمتش ارزونه، هم اینکه اصولا این ماندگاری زیادی نداره. کیبورد ها به قول معروف، خیلی از کیبورد ها یا خیلی از موسا، اینا بعد مدت خیلی کوتاهی، به اصطلاح زیر یک سال خراب میشن، بنابراین اینا زیاد نیازی به شناسایی اموال نداره. بنابراین یه ترکیبیه، باید دقت بکنید ببینید جنسش چیه. مثلا شما یه سینی که برای آبدارخونه میخرید، مگر اینکه یه چیز عتیقه و عجیب غریبی باشه، تو بیشتر حالات شما به عنوان اموال شناسایی نمیکنید. یه سرویس خیلی مرتب و لوکس غذاخوری رو شما معمولا اینا رو تحویل واحد خدمات یا آبدارخونه میدید و اینا رو به عنوان اموال شناسایی نمی کنیم. بنابراین باید به این ترکیب دقت کرد. میشه یه حدایی گذاشتن، گفت بالای 100 تومان یا بالای 500 تومان، ولی به نظرم یه موازنه و یه تناسبی باید بشه بین مبلغ و ماهیت جنس، که آقا بر اساس اون ببینیم چه چیزی اموال هست و چه چیزی اموال نیست. مهمترین قسمتش هم اینه که این موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم بیشتر از یک سال عمر میکنه یا نمیکنه. در مورد کیبورد و موس هم که گفتم، معمولا من یه راه حلی رو در حقیقت بچه ها میگم. میخواید مثلا یه دونه فرد بین بگیرید، کیس و شماره گذاری بکنید، حالا اونا که هنوز از پی سی استفاده میکنن، شما فرض بر این بگیرید هر پی سی یه دونه در حقیقت موس و کیبورد هم داره دیگه. یعنی شما وقتی یک در حقیقت شماره به یک کیس پی سی میدید، بای دیفال باید بدونید که در حقیقت این یک کیبورد و موس هم داره. بنابراین جای نگرانی هم نیستش که حالا اینا استفاده درست بشه، گم نشه، کسی ببره کسی نبره. اگه از کسی میخواید تحویل بگیرید، مبنا رو بر این بذارید که کیس با کیبورد و موس هستش. خب بحث حالا این خود شماره گذاری و نمیدونم اموال برگردانی و اموال برداری و اینا خودشه بحث مفصلیه که حالا اگه فرصت شد امروز اگه نه توی فرصت دیگه ای صحبت بکنیم. موضوع بعدی که در رابطه با اموال هست بحث یا دارایی هست، بحث دارایی در جریان ساخته. اصلا دارایی در جریان ساخت چیه؟ این مثال رو توجه بکنید. شما یه وقتی شما یه ساختمونی رو میخرید، یه ساختمان آماده یا آپارتمان آماده میخرید، یه پولی به فروشنده میدید، اونم یک کلید خونه به شما میده و سندش رو میزنه به نام شما. اما ساخت و ساز یه ساختمان یا آپارتمان با خریدش فرق میکنه. شما وقتی میخواید یه ساختمون رو بسازید، اول باید زمینش رو بخرید، برید مجوزاشو بگیرید، مهندس بیارید، بنا بیارید، کارگر بیارید، مواد و مصالح بخرید و کلی داستان دیگه داره. بنابراین برای این که شما بتونید هزینه های این ساختمونی که دارید میسازید رو یک جا متمرکز کنید، نیاز به معینی به نام دارایی در جریان تکمیل دارید یا دارایی در جریان ساخت، یعنی دارایی که داره ساخته میشه. ما نظری این موضوع تو بس سفارشات هم داریم دیگه. این بچه‌ها که تو کار واردات هستن، واردات کار کرده باشن، میدونن یه معینی به نام سفارشات هست. مثلا سفارش زغال سنگ مثلا از چین، بعد میان تو اینجا ثبت سفارش رو وارد میکنن، نمیدونن یه پیکی پستی هست وارد میکنن، خود اینوایسش رو وارد میکنن، هزینه ترخیصش رو وارد میکنن، نمیدونم هر هزینه که مرتبط به در حقیقت اون کالا هست اون وارد میکنن. در نهایت حتی اگه بابت اون کالا وام گرفته باشن، هزینه مالیش رو اون تخصیص میدن. در نهایت کل هزینه که بابت سفارش و پیک و پست و نمیدونم کاغذبازی و ترخیص و خود اصل فاکتور اینو پرداخت شده، میشه یه مبلغی و اونو به انبار یا اموال در حقیقت اونو میبندن. تو بس داری در جریان تکمیل همین جوریه. شما یه دقیقه صفحه هستی باز کنید به عنوان داری در جریان تکمیل مثلا ساختمان و از همون اول تمام هزینه های اداری و تشکیلاتی و خدماتی و انواع مجوزا رو داخلش میبرید. مثلا هزینه مجوزای شهرداری، عوارض شهرداری، نمیدونم نقشه کشی، مهندس معمار، دستمزد بنا، نقاش، کارگر، برقکار، هزینه های خرید و بلوک و سیمان، آجر و شیشه رو همه رو داخل اون وارد میکنید و شما میتونید حتی اینو تو سطوح مختلف ببینید، یعنی میتونید برای این تفصیل های مختلف هم در حقیقت درست بکنید و بدونید هیچ کدوم از اینا خلاصه هزینه جاری نیسته. شما وقتی یه شیشه دفتر کار شما میشکنه، میرید یه شیشه میخرید و یه نفر میاد شیشه رو نصب میکنه، این هزینه جاریه. ولی وقتی دارید شیشه برای یه ساختمون تازه کاری رو میسازی میخرید و اونجا نصب میکنید، این شیشه جزی از بهای تموم شده اون ساختمون خواهد بود. و گفتم نه، تو کدینگش هم آدم میتونه بازی کنه، حتی میتونه بستگی داره که چه سیستمی دارید استفاده میکنید و چند تا سطح داره. ولی فرض کنید همین سیستم های 4 سطحی معمولی، اگه شما مثلا سطح کلتون دارایی ها باشه، سطح معینیتون دارایی در جریان تکمیل باشه، تو سطح تفصیل میتونید در حقیقت تفصیل مختلفی درست بکنید که این دارایی در جریان تکمیلتون رو با تفصیل های مختلفی شناسایی کنید. یعنی مثلا فرض بر این بگید بتن ریزیشو یه جا ببرید، هزینه مربوط به برق کشی رو یه جا ببرید، هزینه مربوط به رنگ کاری رو یا نازوکاری رو یه جا ببرید و همینجوری تقسیم بندی کنید که هم هزینه کل ساختمون رو داشته باشید، هم که در حقیقت جزئیات بیشتری از اون رو بتونید پوشش بدید. و خلاصه با این سد بندیه که تو کدینگ میشه، انواع و اقسام طبقه بندی ها رو میتونید همون هنگام ثبت برای خودتون داشته باشید که مثلا اگه بعدن خواستید رجوع کنید که آقا مثلا این عملیات مثلا برق کشی این ساختمون چقدر طول کشید یا هم تاسیساتش چقدر در حقیقت چقدر هزینه داشته، تاسیساتش چقدر هزینه داشته، لوله کشی چقدر هزینه داشت رو بدون اینکه بخواید بیاید گزارش خاصی تهیه بکنید همیشه داشته باشید. خب حالا وقتی همه هزینه رو پرداخت کردید و ساختمون تکمیل شد، دیگه هزینه هم تموم شد و قابل بهره برداری شد، اون دارایی در جریان تکمیل یا در جریان ساخت کامل شده و اینجاست که باید اونو بستانکار کنید و یه دارایی به نام ساختمان در حقیقت ایجاد کنید. عارضم به خدمتتون که البته وقتی که شما دارایی های عمده دیگه ای دارید، مثلا یه زمینی هم داره، وقتی دارید شناسایی میکنید اون زمینش رو خب جداگانه باید شناسایی کنید. اگه تاسیسات خاصی داره که جدا از خود بدنه ساختمون هستش، اینا رو باید جداگانه شناسایی کنید. ولی در حقیقت همه‌شون رو من به نظرم برای اینکه به این سوال پاسخ بدید که کلن چقدر این ساختمون برای من تموم شد، بهتر که تمام هزینه یک بار بره داخل تمام پرداخت‌ها یک بار بره داخل این دارایی در جریان تکمیل و به تفکیک ساختمون، زمین، تأسیسات یا ماشین‌آلات ممکنه داشته باشه بیایم شناساییشون بکنیم. هی داریم در مورد اموال صحبت میکنیم، پس یادتون باشه ما یه چیزی داریم به نام حسابداری اموال و نیاز به یه سیستم حسابداری اموال داریم. حالا این سیستم میتونه یه فایل اکسل باشه یا میتونه ماژول توی یک سیستم یک پارچه نرم افزاری باشه. شما میدونید وقتی ما یه صندلی یا یه لپتاپ می‌خریم باید اونو تو حساب دارایی ثابت یا اموال ببریم. چرا این کارو میکنیم؟ چون که در حقیقت همیشه میگیم دارایی یک در حقیقت چیزیه که تو آینده برام منفعت داره. یه لپتاپ 5 سال ممکنه برای ما کار بکنه، بنابراین اینو به عنوان طبق استانداردهای حسابداری به عنوان در حقیقت دارایی شناسایی میکنم. حالا ما اصلا خیلی دارم ساده صحبت میکنم، نمیخوام تو بحث تئوری اصلا برم. بنابراین ما این نیاز به سیستم‌های جداگانه‌ای داریم، همونجوری که گفتم بتونیم این جزئیات اموال رو ثبت بکنیم، حداقل یه سیستم که بتونه شماره بگیره و یه محل فیزیکی قرار گرفتن اون دارایی رو بگیره و اینکه تحویلش کسی هست. شماره صندلی با شماره ثبت 10 توی امور مالی تحویل در حقیقت آقای ساکی. پس این دلیل این که ما سیستم اموال میخوام این هستش و اینا بیاتون باشه، پراکندگی زیادی دارن و تعدادشون خیلی زیادن. یادمونم باشه ما تو سیستم حسابداری هم تو همون آرتیکلی یا تو اون سندی که میزنیم میتونیم خیلی از این موارد رو ثبت بکنیم، ولی لازم واقعا اینا تو فیلدهای مختلفی ثبت بشه و اصلا دنبال این نگردید که سیستم یا ماژول اموال نداشته باشید یا حداقل یه اکسل خیلی درست حسابی یا یه فایل اکسس درست حسابی داشته باشید. چرا که خب توی مثلا سیستم حسابداری شما خیلی راحت مثلا یه ایسوزو گرفتید میزنید یک عدد کامل ایسوزو، ولی یادتون باشه این ایسوزو مشخصات فنی داره، نمیدونم چند تونه، نمیدونم کلی موضوعات داره که تو سیستم‌های اموال میشه قشنگ اینا رو ثبت کرد و جا براش هستش. یه شهر کامل میتونیم بنویسیم، محل نگهداریش، اینکه مبلغش چقدره، درصد استهلاکش رو حساب بکنیم و به قول ما کلی اطلاعات تفصیلی دیگه میتونیم تو سیستم‌های اموال بذاریم. باز تاکید میکنم یادم رفت اینو بگم، تو حسابداری معمولی یعنی تو ماژولای حسابداری هر چقدرم خیلی وقتا من میبینم یه نفر میاد سه خط یه چیزی مینویسه بابت در حقیقت خرید دارایی که دیگه مطمئن باشه، ولی یادتون باشه موقعی که میخوایم 5 سال بعد برگردیم و یا اموال گردانی کنیم، چون که اینا تو فیلدهای مختلف ثبت نمیشه، بالاخره اصلا نمیشه به عنوان پایگاه یا مرجع عمل بکنه و واقعا خیلی دردسر خواهید داشت. خب بحث بعدی میخوام در تا هماهنگی سیستم اموال صحبت بکنم. یه شرکت کوچیکی رو فرض کنید که یه حسابدار داره، به اصطلاح سند هزینه ها رو میزنه، چک مینویسه، دارایی ثابت هم ثبت میکنه. تو اینجور شرکتی اصلا سیستم اموال هم نداشتید گفتم معمولا اینه با فایل اکسل کارتون در حقیقت را میفته. اما توی شرکت بزرگی که 20 تا مثلا نیروی حسابداری داره، 10 تا نیروی حسابداری داره، هماهنگی بین کارشناس حسابداری اموال و کارشناس که هزینه ثبت میکنن خیلی چالش مهمیه. یعنی الزاماً اون کسی که جمعدار امواله یا مسئول امواله اون کسی نیست که داره سندها رو ثبت میکنه. بعضی از این کارشناسا تو واحد مثلا خزانه هم، بعضیشون تو واحد فروش هم، بعضی تو تدارکاتن. خلاصه هماهنگیای بین این کارشناسای واحدهای مختلف حتما شما نیاز داشته باشید. این هماهنگی در حقیقت که باید استاندارد بشه، این هماهنگی که آقا اگه مثلا اگه یه نفر یه کالایی رو توی تنخواهی داشت هزینه اموال ثبت میکرد یا سند میزد به چه شکل ثبت بکنه و به چه شکل به این کارشناس اموال ارجاع بده. البته شما یه هماهنگی خیلی کلی‌تر هم لازم دارید برای بحث جابجایی بین کل سیستم، یعنی تمام سیستم باید بدونه که اگه اموالی رو جابجا کرد، مثلا این صندلی دارم، صندلی خودم با صندلی یه واحد دیگه عوض میکنم، حتما باید این فرمای نقل و انتقال انجام بشه و متولی این معمولا امور در حقیقت اداریه، با در حقیقت هماهنگی ماتریسی میخواد بین مالی و اداری که این انتقال ها هم رصد بشه. بنابراین میخوام بگم هم هماهنگی تو واحد مالی نیاز هست واسه اموال، هم آموزش کارکنان در سطح گسترده برای اینکه به قول معروف بحثای مراقبت از اموال انجام بشه. عرضم به خدمتتون که حتی بحث فروش هم همینجوریه، حتما یعنی تو هم جابجایی هم فروش. خیلی وقتا مثلا من میبینم مدیر یه واحدی یه مجوزی از یه مدیر بالا دستی میگیره یه اموال رو میفروشه، بعد مثلا امور مالی بعد یه مام میفهمه که این اموال فروش رفته. حتما باید اینا صورت جلسه بشه و تمام موضوعات که به اموال ربط داره یه نسخهش بیاد داخل دقیق مالی. خلاصه تو شرکت بزرگی مشکلی که در تا اموال داریم بحث هماهنگیه و بحث پراکندگیه و اینا تعدادشون زیاد میشه. اگه بچه تجربه داشتن میدونن خیلی دردسر داره. واسه این مشکل هماهنگی سه تا کار حتما باید تو شرکت بزرگ انجام بشه. یک، تمام جزئیات نقل و انتقال، خرید و فروش اموال باید با جمعدار اموال هماهنگ بشه. جمعدار اموال هم اون کسیه که مسئول اصلی در حقیقت اموال توی شرکته. کارمندا باید آموزش ببینن و تو موضوع اموال و اموالگردانی حتما باید سالی یک بار اموالگردانی بشه و حتما باید مثل بحث بستن حسابا که توی حسابای دیگه داریم به صورت ماهانه یا فصلی این بحث اموال خلاصه ارزیابی بشه. حالا این ارزیابی و اموالگردانی تو بحث خود شماره گذاری هاست یا پلاک گذاری هاست، بحث این که آقا اینا جاگذاریشون درست بود یا نه، خلاصه همه این باید در حقیقت پایش بشه. خب فکر میکنم برای در حقیقت پادکست خیلی کوتاه یروبه تا اینجا کافی بود. پادکستی رو که شنیدید پادکست مربی حسابداریه. من حتما اگر خوشتون بیاد یه قسمت دیگه هم در تا حسابداری اموال حرف دارم. حتما پادکست مربی حسابداری رو به دوستاتون معرفی بکنید و بین اونا شیر بکنید. اگر سوالی چیز دارید توی در حقیقت اپهای پادکست خان کامنت بذارید، من حتما بر اساس کامنت شما قسمت بعدی رو با جزئیات بیشتری ضبط خواهم کرد. ممنون و خدا نگهدار.